اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نه منم بعد از اینکه دیدم یادم افتاد، یادم نبود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. در بحث از روایت اخیر به مناسبت اشاره کردیم که نظر برخی از اصحاب در مورد آیه و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب این است که این آیه دلالت داره بر مدعا، و چون قبلا بنا داشتیم این نظر رو طرح بکنیم اما لابلای بحث ها فراموش شد، به مناسبت حالا این کلام و نظر رو هم ذکر میکنیم و انشالله مورد ارزیابی قرار میدیم. حالا تناسبش هم با بحث گذشته ما اینه که به هر حال در روایتی هم که خوندیم مسئله رو در دائره تعظیم شعائر قرار داده و از اون زاویه استدلال شد که اهانت به مقدسات جایز نیست. نکته ای که فقط در اینجا باید ذکر بشه این است که این آیه در فرض صحت استدلال و تمامیت استدلال حرمت اهانت به حرمات الله و مقدسات دینی رو ثابت میکنه، یعنی این آیه نمیتونه اطلاق ازش استفاده بشه. حالا ای حال آیه 32 سوره حج دربارش بحث زیاد، صاحب عناوین که ما جلسه گذشته سبق لسان شد و گفتیم مرحوم نراقی در مورد استدلال به این آیه چند اشکال رو مطرح کردن و جواب دادن. اصل تقریب استدلال به این آیه قبلا ذکر شد و البته اشکالاتی هم مطرح شد، منتها ایشون سه اشکال به دلالت این آیه مطرح کرده و جواب داده. اشکال اول این است که کلمه شعائر در این آیه چهار احتمال در موردش متصوره که از این احتمالات اون احتمالی که مناسب با استدلال ابعد الاحتمالاته و در لابلای مطالبشون اون احتمالات دیگر هم مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیره. اما این چهار معنا و چهار احتمال اینه: یکی این که من آدرسش هم بدم، العناوین جلد 1 صفحه 558 تا 562. نه مرحوم مراقی. چیز میر سید فتاح خیلی کتاب خوبیه. عناوین بسیار کتاب قابل استفاده و مفیدی است. اشکال اول عرض کردیم اینه که چهار احتمال در مورد این کلمه شعائره. یکی این که منظور از شعائر علامات دین خدا و هر آنچه که طاعت دین خدا محسوب بشه، لذا همه محترمات رو در بر میگیره. طبق این احتمال شعائر جمع شعاره، شعار یعنی شعار، شعائر الله یعنی شعار الله، و شعار الله یا شعائر الله یعنی هر علامتی و چیزی که اضافه به خدا داشته باشه. دیگه در اینجا لازم نیست حالا مناسبت قوی باشه، بلکه ادنا مناسبتی هم در این علامیت و اضافه کفایت میکنه. احتمال دوم این که منظور خصوص بدن باشه، سوم این که منظور مناسک و اعمال حج مجموعاً با هم مقصوده، و چهارم این که منظور از شعائر الله مواضع اعمال و مناسک حجه، نه خود مناسک و اعمال. از بین این چهار احتمال تنها احتمال اول مناسب استدلاله، یعنی ما بگیم شعائر الله عبارت است از هرچه که علامت خدا و علامت دین خدا و اضافه به خداوند پیدا میکنه، در حالی که این معنا ابعد المعانی است. بعد ایشون یعنی در ذکر، در مقام ذکر اشکال به آیه، یعنی مستشکل در واقع، که انه چندین قرینه بر بعد این معنا از آیه اقامه میکنه. اولا عرض به حضور شما میگوید آیه در مقام بیان بدنه. بدن همون شتر که به عنوان هدیه اون رو قربانی میکنن، یعنی در مناسک حج. تو روایت هم جلسه گذشته داشتیم که یا شتر یا گاو، اون وقت اگر نشد سراغ موارد بعدی میره. صدر و ذیل این آیه قرینه است بر این که منظور بدنه، چون در ادامه این آیه می‌فرماید لکم فیها منافع الی اجل مسمى، و منظور از منافع، منافع بدنه، مثل شیرش، سواری و هر استفاده‌ای که از این قبیل متصوره، تا زمانی که نهر بشه. خود نهر هم باز یه منفعتی محسوب میشه. این لکم فیها منافع و الی اجل مسمى همون آیه 33 سوره حجه. و همچنین این آیه ثم محلها الی البیت العتیق، محلها ای محل البدن یا محل الشعائر که منظور بدنه. خب محل بدن کعبه و اون اماکنی است که به دنبال کعبه حاجیان حضور پیدا میکنن در اونجا، مثل منا و امثال اینا. محلها، بله بله، ثم محلها الى البيت العتيق، اینم آیه 33. این دوتا قرینه در خود آیه است. قرینه دوم تصریح بعضی از ارباب لغت بر این که شعیره به معنای بدنه است و جمعش میشه شعائر، مثل صاحب قاموس سهاه ابن اسیر، قاموس جلد 2 صفحه 60، سهاه جلد 2 صفحه 698. و عرض به حضور شما حالا در اینجا ها؟ حالا ببینید من دارم نقل اشکال حالا فعلا میکنم، این که حالا بعضی گفتن ابن عسیر تصریح به این نکرده، ولی در نهایه آمده عرض به حضور شما به اصطلاح، یعنی اونجایی که این بحث رو مطرح کرده نهایه جلد 2 صفحه 479 از مجموع کلمات ابن عسیر به دست میاد، ولی تصریح نکرده مثل سهاه و قاموس. پس قول لغویین هم یه قرینیت داره بر این که منظور از شعائر همون جمع شعیره است به معنای بدن. در عرض به حضور شما بین کتب تفسیری هم بعضن اشاره به این معنا شده، یعنی این هم میشه قرینه سوم. مثلا طبرسی در مجمع البیان از ابن عباس نقل کرده که شعائر جمع شعیره است، الشعائر جمع شعیره و هی البدن. این حالا یه نمونه از، یا در تفسیر برهان چنین معنای آمده، البرهان و مجمع البیان جلد 7 صفحه 83 و البرهان جلد 3 صفحه 91. قرینه چهارم روایاتی است که بعضن به تفسیر بدن پرداختند. عرض به حضور شما، این روایات هم در همون تفسیر برهان آمده، این جلد 3 صفحه 91. لذا با ملاحظه این قرائن چهارگانه که شعائر را به معنای بدن قرار داده، ما نمیتونیم از شعائر یه معنای عام، یعنی اون معنای اول رو استفاده کنیم. شعائر جمع شعار و به معنای علامات و دین الله، لذا حمل بر عموم مخالف با ظاهر معنای آیه است. صاحب عناوین از این اشکال جواب داده، ایشونم عرض به حضور شما چند پاسخ اینجا دارن. میگوید اولا اگر شما میگید مفسرین شعائر رو به معنای بدن گرفتن، خب برخی از مفسرین معنای علائم و معالم دین خدا در حج و غیر حج را برای لفظ ذکر کردن، پس کأنه قول برخی از مفسرین معارض داره. مفسرینی هم این رو به معنای همون اولی گرفتن، به معنای اول. و اگر به این معنا باشه، منافع هم متناسب با این معنا به اصطلاح باید تفسیر بشه، اون وقت منافع متناسب با تعظیم معالم دین خدا عبارت است از همون اجر و ثواب معنوی که الی یوم القیامه بر این تعظیم مترتب میشه. مثلا بر همین اساس بیت عتیق در آیه 33 به معنای بهشت به اصطلاح گرفته شده، یا به معنای بیت المعمور. از جمله مفسرینی که این معنا رو ذکر کردن بیضاوی است در انوار و تنزیل جلد 2 صفحه 91 و 92، و نیز طبرسی در مجمع البیان جلد 7 صفحه 83 و 84، و کاشانی در تفسیر صافی جلد 2 صفحه 123. لذا مفسرین بعضن این معنا رو گرفتن و اون قرائنی که ایشون ذکر کرده مثل بیت العتیق و امثال اینها و منافع اون قرائن، اگر به اصطلاح ما شعائر رو به معنای علامات بگیریم، قهرن یه معنای دیگری پیدا میکنه. حالا شما اومدید گفتید شعائر به معنای بدن جمع به اصطلاح شعیره به معنای بدن، اون وقت منافع و بیت العتیق رو متناسب با اون حمله بر یه معنایی کردید. خب اگر ما شعائر رو به معنای دیگری بگیریم، قهرن بیت العتیق و منافع هم یه معنای متناسب با این پیدا میکنه. پاسخ دوم یعنی ثانیه اینه که در دو سه آیه بعد از این، یعنی آیه 36 سوره حج، خداوند تبارک و تعالی می فرماید والبدن
جعلنا حالکم من شعائر الله، ما بدن را برای شما از شعائر خدا قرار دادیم. خب همین که به اصطلاح کلمه من آمده و این ظهور در تبعیض داره، یعنی خداوند متعال شعائری داره که بعضی از این شعائر و من جملت شعائر بدنه. پس انحصار شعائر در بدن با این آیه سازگار نیست. ثالثاً اون چه که از مجموع آیه فهمیده میشه این است که خداوند متعال از این آیه یک مقصود و خواسته داره، یعنی یه چیزی براش مطلوبه و اونم تعظیم شعائر از ناحیه همه است. اینجور نیست که فقط بخواد به حاجیان یا اونهایی که مثلا قربانی تهیه کردن بگه تعظیم شعائر بکنید، که انه خداوند یه دستور عمومی و کلی داره میده و از همه داره طلب میکنه که نسبت به شعائر تعظیم داشته باشید. اینم ثالثا. رابعا، شعائر الله عرض به حضور شما جمع مضاف، میگیم شعائر الله. خب اگر مقصود عرض به حضور شما این بود که محرم تعظیم بکنه و شعائر هم به معنای بدنه باشد جمع شعیره، عرض به حضور شما نمی اومد به صورت مضاف این جمع رو بیان بکنه. اینجا اونچه که از محرم واحد عرض به حضور شما انتظار میره این است که بدنه واحده رو مورد تعظیم قرار بده، در حالی که میبینیم و من یعظم شعائر الله، یعنی که انه از همه خواسته نسبت به جمیع معالم تعظیم داشته باشن، نه خصوص بدنه. به عبارت دیگه که انه این آیه داره یک کبرای کلی رو بیان میکنه و اون این است که شما شعائر الله رو باید تنظیم کنید، تعظیم کنید و من شعائر البدن، این یک مصداق میشه برای اون کبرای کلی. اینا هم مجموعاً قرائنی است که در مقابل اون قرائنی که شما ذکر کردید بلکه اقواس و دلالت میکنه بر اینکه مقصود خصوص بدن نیست بلکه مطلق علامات خداونده. بعد از همین جا ایشون نتیجه میگیره، اگر احتمال دوم منتفی شد احتمال سوم و چهارم هم در معنای شعائر منتفی میشه. اگر ما احتمال اختصاص به بدن را نفی کردیم، خب دیگه با این منطق چه وجهی داره اون رو اختصاص به مناسک حج بدیم؟ چه دلیلی داره اون رو مختص به عرض به حضور شما محل این اعمال قرار بدیم، مکانهایی که این اعمال درش واقع میشه؟ لذا به دلیل مخالفت معنای دوم، سوم و چهارم با صدر آیه و ذیل آیه به واسطه قرائنی که گفتیم، همون معنای اول در آیه قابل قبوله و استدلال تمام است. به تعبیر ایشون حمله بر
اون عموم و معنای اول اولا و اوفق است از بقیه معنن و لفظن. این اشکال اول و جوابی که ایشون داد. بله مؤید حمله بر معنای عام،
تعظیم بود معنی نداره. ما بخواهد علی بخواهد به اون معظم بگی از شهر الله امر الهیه که بود بود روش مستشفه بود.
چرا معنا داره ولی یعنی ببینید اینو با احترام با تعظیم بالاخره چون میخواد قربانی بشه
حیوانی حقوق
عامه. خیلی خوب، یعنی اینو مثل حیوانات دیگه نبینید، مثل با اون مثل اونی که با اون تازیانه نزنید، نمیدونم بالاخره مراقبه. نه اونا مثلا در یه جاهای تازیانه و اینا مثلا خب میشه بهشون زد، ولی این میخواد بگه این نه مال محرم، نه محرم نمیتونه این کارا رو بکنه دیگه. بله خب این بحث اینه که این محرمه، بحث این خب اشکال دوم این است که برفرض آیه دلالت بر عموم بکنه و مطلق شعائر رو دلالت بکنه، یعنی همون معنای اول رو استفاده کنیم، ولی این وجوب ازش استفاده نمیشه، بلکه این که انه میخواد یه امر راجح و مستحبی رو بیان کنه، چون میگوید فانها من تقبل قلوب، تعظیم علامات خدا و حرمات خدا این نشانه تقواست، این نشانه این است که مثلا این شخص این آدم خوبیه، بالاخره اهل تقواست، ولی وجوب تعظیم ازش استفاده نمیشه. ایشون از این اشکال هم پاسخ میدن که اگر ما تعظیم شعائر الله را از تقوا بدانیم، وجوب را با یکی از این دو راه میتونیم اثبات کنیم. مهم اینه که این آیه گفته فانها من تقبل قلوب، تصریح کرده که تعظیم شعائر از تقواست، اما اون دو راهی که به اون دو طریق اثبات وجوب میکنه، یکیش اینه که بگیم تقوا در حقیقت عبارت است از حذر از یک امر مخوف، پرهیز و امتناع و خیشتنداری از یه چیزی که بالاخره انسان ازش میترسه. آدم از چی پرهیز میکنه؟ نه، آدم از چیزی که بالاخره یه نگرانی نسبت به اون داره و این باعث خوفش بشه، ولذا خودش رو نگه داره و نزدیک نشه به اون. خب اگر تقوا معناش اینه، پس تعظیم شعائر در این آیه حاکی از این است که اینجا یه چیزی وجود داره که باید ازش ترسید. اگر اون چیز یه امر مخوفی باشه، پس ما باید خودمون رو ازش دور بکنیم. چگونه میتوانیم دور کنیم؟ با تعظیم شعائر. پس این که گفتن تعظیم این که گفتن شعائر یا تعظیم شعائر من تقوال قلوب، این یعنی این که اگر ما این کارو نکنیم، یه امر مخوف و موجب نگرانی و ترس. راه پرهیز از اون امر مخوف تعظیم شعائر، و هر چه که این چنین باشه واجبه، چون اگر مستحب باشه مخالفتش خوف نداره، چی مخالفتش خوف داره؟ این که انسان بالاخره یک کار لازمی رو ترک کنه. پس خود این که تعظیم شعائر از تقوای قلوب دانسته شده، حکایت اینی دال بر این است که تعظیم شعائر امر واجبی است. این یک راه. اینو مستشکل میگه، ایشون میرفتا صاحب عناوین داره جواب میده، من که نمیگم که
یه امر کوچیکی هست، برای همین که
نافرمان خطیر بودن بالاخره همون یه چیز کوچیکه هم مخوفه بالاخره، یعنی یخاف و من. خیلی خوب، هرچی به حسب خودش، یخاف و من فرق نمی کنه دیگه. بنابراین
شما یه امر مصحبی رو واقعا اعتقادتون به استوابش رو از دست بدید بده، با یکی امر مصحبی، شما یه امر مصحبی رو بگید این مصحب نیست، واقعا با اعتقاد
بگید این جزء. اصلا ما اونو نمیخوام بگیم، مثلا به اونجا منتهی نمیشه.
ایشون بخواد نتیجه بگیره، بگید اینی که میگه من تقوا رو، پس تعظیم واجبه، اگه امر مصحبی بود به تقوا آسیب نمیزد.
نه، یخاف و منه نبود، میخواد بگه اگر یه امر مستحبی بود مخالفتش، نه مخالفتش خوف نداشت. حالا ما اجازه بدیم، ما کلامشون رو بعدن ارزیابی میکنیم، ما فعلا داریم اشکالات و جوابهایشون رو نقل میکنیم. خلاصه ایشون میگه هر چیزی که از این قبیل باشه واجبه، چون اگر مستحب بود لا خوف فی مخالفته تا اینکه بخواد از او برحذر باشه، لذا این از تقوا محسوب میشه و خود حذر از این هم یک اماره است که عقاب بر ترک اون خواهد بود. راه دوم برای اثبات وجوب اینه، بگیم که این آیه داره سقرا رو بیان میده، یعنی که انه تعظیم شعائر را مصداقی از تقوا می دانه. اما وجوب تقوا به قول مطلق رو ما از ادله دیگه به دست میاریم. اینجا فقط که انه تطبیق کرده. آیات زیادی در قرآن وارد شده که امر به تقوا کرده، مثل و ایای فتقون آیه 41 سوره بقره، یا واتقوا الله ان کنتم مؤمنین آیه 57 سوره مائده. خب اینا امر به تقوا کردن، کم هم نیستن آیاتی که در قرآن امر به تقوا کردن. خب برخی از آیات هم ذم بر مخالفت با تقوا کردن، یعنی ما دو دسته آیه داریم، یه دسته آیات امر به تقوا کردن، یه دسته هم مذمت کردن مخالفت با تقوا رو. و نظیر همین رو ما در روایات بسیاری داریم، امر به تقوا و پرهیز از مخالفت با تقوا و سرزنش کسانی که اهل تقوا نیستن و متقی نیستن. عرض به حضور شما، اینها کبرای مسئله رو درست میکنن. اون وقت که انه یه قیاس تشکیل میشه که تعظیم و شعائر من التقوا، این از آیه فهمیده میشه، و کل تقوا واجبون. چرا؟ چون اوامر تقوا، آره، اوامری که در آیات و روایات نسبت به تقوا وارد شده اینها مطلقه و هیچ قید و خصوصیتی درش نیست. نتیجه این میشه که تعظیم شعائر واجبون و هو المطلوب. اشکال سوم، اینا پاسخ هایشون. اشکال سوم این است که بر فرض هم ما بپذیریم اولا منظور از شعائر علامات الله و حرمات الله و بپذیریم این آیه دلالت بر وجوب تعظیم میکنه، اما فرق است بین وجوب مطلق تعظیم و عموم تعظیم. اون چه که اینجا برای استدلال مناسبه اثبات عمومه. یعنی چی؟ یعنی ما از آیه استفاده کنیم جمیع افراد تعظیم واجبون. فرق است بین مطلق التعظیم و عموم التعظیم. مطلق التعظیم عرض به حضور شما اگر از آیه استفاده بشه، خب میگه تعظیم مطلقا واجب، این هر نحوی رو هر صورتی رو از نایه هر کسی با هر ترتیبی این رو در بر میگیره. اما اونی که ما میخوایم اینه که این خطاب واجب بکنه تعظیم را بر همه، مثل اون چی که درباره سایر تکالیف شرعیه مطرح میشه. و چون این آیه دلالت بر عموم نمی کنه و ما فرض گرفتیم که وجوب مطلق تعظیم استفاده بشه، لذا برای استدلال مناسب نیست. ایشون از این اشکال هم پاسخ می دهند که اتفاقا ظاهر آیه اینه که تعظیم مطلقا من تقبل قلوب، چون میگه و من یعظم شعائر الله فانها من تقبل قلوب، یعنی مطلق تعظیم را از تقوای قلوب دانسته. خب اگر آیه ظهور در این داشته باشه که تعظیم مطلقا از نه من تقبل قلوب محسوب می شود، پس ما خودمون میتونیم در هر فردی از افرادش بگیم هازا من التقوا به خاطر آیه، چون تعظیم را مصداقی از تقوا دانسته. و ما میگیم هازا من التقوا، اون کبرا را هم که داریم و کل تقوا واجبون، نتیجه اینه پس هازا واجبون. مگر یه جایی که به خصوص دلیل بر عدم وجوب داشته باشیم، ولی به حسب قاعده از این آیه و اون عرض به حضور شما ادله‌ای که به قول مطلق عرض به حضور شما امر به تقوا کردن، میتونیم نتیجه بگیریم وجوب تعظیم شعائر الله. بعد برای این منظور به عرض به حضور شما روایت ابن عمار که جلسه گذشته خوندیم هم استناد کردن که در اون روایت امام علیه السلام فرمود که بعد از رمی جمره حدیت رو خریداری کن، حالا یا از شتر یا از گاو، اگر نشد کذا، اگر نشد کذا، عرض به حضور شما تا میرسه به اینجا که و عظم شعائر الله. خب عظم این دلالت داره بر چی؟ وجود. حالا این روایت ما جلسه گذشته خوندیم و دربارش بحث کردیم که انه تقریب استدلال به این روایت همون به اصطلاح مطلبیست که در مورد آیه گفته شد. یعنی حالا برخی قرائن ممکنه در آیه بوده که در روایت نیست، ولی اصل امر به تعظیم در این روایت ذکر شده و این به نوعی ازش وجوب تعظیم شعائر الله استفاده میشه. این سه اشکال رو ایشون جواب میده. نتیجه‌ای که میگیره میگه خب این آیه دلالت بر وجوب تعظیم شعائر الله میکنه. اینجا همون مسئله‌ای که گفتیم باید یه مقدمه زمینه کنیم، بگیم که خب حالا اگر هر چیزی که از شعائر و علامات الله محسوب می شود تعظیمش واجب باشه، چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه، پس ترکش حرامه و نتیجه این می گیریم که عرض به حضور شما اهانت به مقدسات حرام. این محصل استدلالیه که ایشون در این مقام کرده. من بیشتر همین، ببینید حالا من اینو عرض بکنم، دقت بکنید، من بیشتر این مطلبی که از ایشون نقل کردم عرض به حضور شما برای این بود که این احتمالاتی که در معنای آیه بود پیان میشه، قبلا هم اشاره شده بود منتها مشخصا خواستم اینو ذکر بکنم. ایشون نتیجه میگیره همین مقدار برای استدلال اصحاب کافی است به این که بگن مساجد و مشاهد مشرفه و تربت امام حسین و مواقف حج و احترام مؤمن و قرآن و زیارات و همه اینها عرض به حضور شما از شعائر محسوب میشه و لذا تعظیمش واجبه و ترک تعظیم به این میشه حرام. اما اینکه آیا این مطلب درسته یا نه، فقط ظهر لک ما فی هازل کلام، از اون چه ما سابقا گفتیم مهمترین، یعنی اشکال کلام ایشون روشن میشه. دو سه تا اشکال اینجا به عنوان اشکالات اساسی است که ما قبلا هم اشاره کردیم. یکی اصلا اصل اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضد عام، این اول الکلام و اول البحث. دوم این که خب اگر ترکت اگر تعظیم واجب شد ترکش حرام باشه، خب این بسته به اینه که وابسته به اینه که بین به اصطلاح ترک تعظیم را عین اهانت بدونیم. این خودش جای بحثه، چون چیزی ممکنه تعظیم نباشه اهانت هم نباشه، یعنی ترک بشه تعظیم ولی این لزوما به معنای اهانت نیست. بله، حالا ما بر فرض بپذیریم که این به اصطلاح اینم قابل قبوله، یعنی آیه بعید اختصاص به بدن پیدا کنه، یعنی شعائر شامل همه مثلا حرمات الله و مقدسات بشه یه معنای عام می داشته باشه، اما مشکل اینه که یا وجوب ازش استفاده نمیشه یا اگر وجوبم استفاده بشه عرض به حضور شما ترک تعظیم ملازمه با اهانت نیست، دلالت بر حرمت اهانت نمی کنه. الحمدلله ربه. فقط مونده یه سری روایات که حالا ما این روایات رو انشالله جلسه آینده عرض کنیم.